أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نمونه دیگری که برای ولایت الله سبحانه و تعالی ذکر می شود که در سایه ولایت الله انسان به نور می رسد جریان همین شخصی است که بر یک قریه عبور کرد و اون قریه ویران شده بود و اهلش هلاک شده بودند. مشاهده این منظره سوال برانگیز حضرتش را وادار کرد که بگوید انا یحیی هذه الله بعد موتها. برای فهمیدن کیفیت احیا لازم نیست انسان از یک محل ویران بگذرد یا از یک قبرستان گذر کند. گاهی ممکن است یک مرده را هم که ببیند یا یک قبر را هم که بنگرد این سوال برای او طرح شود. گاهی ممکن است بدون عبور بر گورستان یا گذر بر یک مرده و قبر این سوال طرح شود، نظیر اون چه که است ابراهیم سلام الله علیه در آیه بعدی که خواهد آمد عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا. غرض آن است که این مرور بر قریه دخیل نیست، گاهی خود انسان میخواهد کیفیت احیای موتا را از خدای سبحان تلقی کند، منتها یک انگیزه یک سببی میشود که انسان زودتر سوال کند. مسئله بعدی آن است که این شخصی که مرور کرد مؤمن بود یا غیر مؤمن. گروهی استدلال کردن به شواهدی که در این آیه است که این شخص مؤمن نبود، متقابلا گروه دیگری استدلال کردن به اینکه این شخص مؤمن بود. ادله کسانی که گفتن این شخص مؤمن نبود این است که گفتن این در ردیف الذی حاج ابراهیم قرار گرفت. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی، همونطوری که اون شخصی که به محاجه با ابراهیم علیه السلام پرداخت غیر مؤمن بود، این هم که کلذی مر علی قریتین، این هم غیر مؤمن است. این یک شاهد. شاهد دیگر نحوه سؤال اوست که گفت انا یحیی، نظیر اون چه که در پایان سوره یاسین آمده است من یحیی العظام و هی رمیم. چون مؤمن هرگز سوال نمی کند کیست که بتواند مرده ها را زنده کند، این شخص لابد ایمانی نداشت که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها. شاهد سوم آن است که در ذیل آیه آمده است فلما تبین له، معلوم می شود قبل از این جریان برای او روشن نبود و با این جریان برای او روشن شد که خدا می تواند مرده را زنده کند. شاهد چهارم که پایان آیه است این است که قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، معلوم می شود قبلا عالم و آگاه نبود و بعدا عالم و آگاه شد. اینها و امثال اینها شواهدی است که اقامه شده است که اون شخص مؤمن نبود، لکن هیچ کدام از اینها شهادت اینها شهادت حق نیست. اما اون امر اول که این شخص در قبال در ردیف نمرود قرار گرفت، خب می توان گفت این شخص در ردیف ابراهیم قرار گرفت، برای اینکه آیه قبل هم جریان ابراهیم مطرح است، هم جریان نمرود. چرا این شخص در ردیف ابراهیم نباشد سلام الله علیه و در ردیف نمرود باشد؟ و اما این که شاهد دوم اقامه شد که انا یحیی، در بحث دیروز گذشت که بین انا یحیی با اون چه در سوره یاسین آمده است من یحیی العظام فرق است. در اونجا سخن از انا یحیی نیست. وقتی سوال از کیفیت باشد معلوم می شود اصل مفروغ عن هست، اما وقتی سوال از اصل باشد معلوم می شود اصل زیر سوال است و مشکوک. بین انا یحیی هذه الله بعد موتها با من یحیی العظام فرق است. جواب شاه استشهاد سومشون این است که این فلما تبینه دلیل اخصی از مده است، زیرا از این لما تبین استفاده می شود که قبلا متبین نبود الان متبین شده است. اما کدام تبین؟ اون تبین علم حصولی و استدلالی یا تبین شهودی و حضوری؟ اون چه که از این کریمه استفاده می شود این است که این تبین خاص که تبین شهودی و حضوری است قبلا نبود. البته قبلا علم استدلالی و علم الیقین بود، الان علم شهودی و عین الیقین حاصل شده است. با بیان جواب شاهد سوم، جواب از استشهاد چهارم مشخص می شود. این که قال اعلم ان الله على كل شيء قدير به این معنا نیست که قبلا نمی دانستم و همکنون عالم شدم، بلکه قبلا به علم شهودی نرسیده بودم، همکنون به علم شهودی راه یافتم. شواهدی از این قبیل اقامه می شود بر این که اون شخص غیر موحد بود. جوابهایی هم مشابه این جوابها مطرح است. این سه تا قصه هماهنگ به هم مرتبط است. در آیه بعدی صدر آیه ابراهیم است و ازغال ابراهیم. چطور این وسط به قبل مرتبط است به بعد مرتبط نیست؟ بسیار نه، اینجا هم مشابه همین در آیه بعد هم هست که جای جدال انکار نیست، جای استدعا و تقاضا است. صدر آیه قبل اون جریان کافر بود و روش کار او هم جدال. صدر آیه بعد هست ابراهیم هست، روش او روش استدعا. چطور ایران ما بر گذشته تطبیق کنیم بر آینده تطبیق نکنیم؟ احتمال هر دو جهت هست. اما شواهدی که برای ایمان این شخص سائل یاد شده است اون هم اموری است. شاهد اول این است که این گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، الله را به عنوان محیی میپذیرد، منتها سؤال از انا میکند چگونه، خدا چگونه ای را زنده می کند. پس خدا را قبول کرده است. سوال در این نیست کی زنده می کند، نظیر آیه سوره یاسین که لحن انکار باشد. سوال در این است که خدای سبحان چگونه این مرده ها را زنده می کند، نظیر سوال است ابراهیم که رب ارنی کیف تحیی الموتا، که الله را به عنوان قادر می شناسد، منتها سؤال از کیفیت احیا میکنه. شاهد دوم این است که در این آیه مبارکه غیر از ذات اقدس اله شخص دیگری نام برده نشده، بنابراین همه این زمائری که در قاله لنجعلک و امثال ذالک ذکر شده است به الله برمیگردد. کسی که مستقیما با خدا سخن میگوید و خدا هم با او سخن میگوید معلوم شود موحد است. حداقلش این است. انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئت عام ثم بعثه قال کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم. این محاضره و سوال جواب نشانه آن است که این شخص شایسته آن هست که با خدا سخن بگوید، ولو سخن گفتن به همون نحوی که در بحث دیروز اشاره شد که در جریان حضرت یوسف آمده است. قال انتم شر مکانن، و منظور از این قاله یعنی علمه و ادرکه و تصور فی نفسهی بماند. شاهد سوم آن است که این کار یک کار تشریفی و تکریمی است. یک همچه کار تشریفی و تکریمی را خدای سبحان درباره غیر موحد روا نمی دارد. شاهد چهارم این است که خدای سبحان فرمود من تو را آیت حق قرار دادم، ولی نجعلک آیتا للناس، نظیر اونچه که درباره مریم علیها السلام آمده، یا نظیر اونچه که درباره کشتی نوح آمده. درباره مریم سلام الله علیه آیه 91 سوره انبیا این است که و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، مجموع این مادر و فرزند یک آیت جهانی است. چون مریم منهای عیسی یا عیسی منهای مریم آیت نیستن، عیسی از اون جهت که فقط مادر دارد آیت است، مادرم از اون جهت که بی همسر مادر شده است آیت است. این دو کنار هم یک آیت به شمار می آیند. آیت تعذیبی بود. اونجا فرمود که فلیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیتن، یعنی عبرتن. این آیت تعذیبی بود، اما اینجا آیت تشریفی است. فرمود و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. چه این که در سوره مبارکه عنکبوت راجع به کشتی نوح هم مشابه این تعبیر آمده است که فانجیناه و اصحاب السفینته و جعلناها آیتن للعالمین. پس این تعبیر شاهد چهارم خواهد بود که این بزرگوار موحد بود و مؤمن بود و نظیر است ابراهیم و مانند اون بود. شاهد پنجم همون شاهد روایی است. نه، اونا میگفتن کی میتواند، نه کی. یک سوال از فاعل هست، یک سوال از کیفیت فعل. در اون اصول مطالب و اصول اسئله مرازه فرمودید، اونجا که سوال از فاعل است معلوم میشود اصل توانمندی فاعل زیر سوال است. اما اونجا که سوال از کیفیت است و نحوه است، معلوم می شود اصل توانمندی فاعل زیر سوال نیست، کیفیتش یا زمانش و نحوش مطرح است. مثل همین جریان است ابراهیم. هست ابراهیم عرض کرد ارنی کیف تحیی، اینم می گوید انا یحیی، اما سوره یاسین است که من یحیی العظام، کی می تواند مرده ها را زنده کنه. شاهد پنجم همون شاهد روایی است که چه در طریق امامیه و از چه از طریق غیر امامیه نقل شده است که این حالا یا ارمیا بود یا خضر بود یا وجود مبارکه پیامبر دیگری بود و گفتن عزیر بود و امثال ذلک، یه شخص موحد کاملی بود. این پنج شاهد و امثال اینها شهادت میدهند که این شخص موحد. این هم مسئله ثانیه. مسئله سالسان است که ما الان یقین داریم این جریان جریان مرگ و زنده شدن هست، اما خود اون بزرگوار از کجا فهمید؟ ما وقتی به این آیه مراجعه میکنیم، گرچه کلمه بعث به کار برد که مشترک است بین بیداری و زنده شدن بعد از مرگ، گرچه کلمه لبس به کار برده شد که باز مشترک است بین لبس در حال خواب و لبس در حال مرگ، اما سریع فعماته الله مئت عام به کمک اینکه محل بحث انا یحیی هذه الله بعد موتها، می فهمیم سخن از مرگ و بیداری است. برای ما هیچ تردیدی نیست، مرگ و زنده شدن است. ظاهرش و سریع فعماته مرگ است دیگر، بله، اما قرینه میخواد اگر یک وقتی موت را بر خواب اطلاق کردیم و کسی از ما طلب کرد که چرا موت را بر نوم اطلاق کردید، مصحح شما چیست؟ میگوییم الناس نیام النوم اخو الموت، نه اینکه بیاییم عصر را بر مجاز بگیریم. این که گفته شد اصل در استعمال حقیقت است و این که گفته شد استعمال اهمی از حقیقت و مجاز است، در اصول ملاحظه فرمودید اینا دو تا قاعده اصولی است که هر کدام جای خود را باز می کند. اگر متکلم یک لفظی را استعمال کرد، ما معنای مجازی و معنای حقیقی این کلمه را هم می دانیم. نمی دانیم که این متکلم معنای حقیقی را اراده کرد یا معنای مجازی را. اینجا اصل در استعمال حقیقت است. و اگر متکلم لفظی را استعمال کرد و ما مراد متکلم را می دانیم، نمی دانیم این لفظی که متکلم در مراد معین استعمال کرد و اون شی هم مراد متکلم است، معنای حقیقی کلمه است یا معنای مجازی، اینجاست که می گن استعمال اهمی از حقیقت مجاز است. نه، دو تا قاعده اصولی است که هیچ تعارضی هم با هم ندارن، هر کدام در جای خودش است. یکی برای تشخیص آن است که این مستعمل و فی حقیقت است یا مجاز، یکی برای تشخیص اصل مستعمل و فی هست. ما الان یقین داریم موت یعنی مرگ و ذات اقدس اله این کلمه موت و اماته را استعمال کرده است. نمی دانیم که آیا معنای حقیقی موت مراد است یا معنای مجازی. این اصل در استعمال حقیقت است. اگر بدانیم که منظور از این موت خواب است، کسی از ما سوال کند به چه مناسبت موت بر نوم اطلاق شده است، میگوییم ان نوم اخو الموت مجاز است و مصحح دارد و مانند آن. نه، چون در بحث دیروز گذشت که لبس سه مصداق دارد، بس هم دو مصداق دارد، اینا جامعه هست. چون جامعاً ظهوری در هیچ کدام از این مصادیق سگانه ندارن، اما موت مشخص میکند مسئله را. لبس هم برای انسانی که در حال بیداری و زنده شدن میماند اطلاق میشود، هم برای انسان خوابیده و هم بر مرده. بعض هم به شر هیزن یا لااقل دو مصداق دارد، اما موت یه مصداق روشنی دارد. خاص قرینه عام است، نه عام قرینه خاص. لبسه که سه مصداق دارد، لبس که سه مصداق دارد، موت یک مصداق دارد، اون قرینه است نه لبس. عام که قرینه نیست. اگر گفتن اکرم العلماء، بعد شاهدی در کلمه اقامه شده است که نشانه عدالت بود، نباید گفت به اینکه چون علما عام است قرینه است که عدالت خاص مراد نیست، بلکه این خاص را باید قرینه عام قرار داد. علایه مسئله بعدی آن است که برای ما که الان در خدمت این قرآنیم، خوب مشخص است که این قصه با مرگ و زنده شدن بعد از مرگ اتفاق افتاده است. اما خود اون بزرگوار از کجا فهمید که مرد و زنده شد، نه اینکه خوابید و بعد بیدار شد؟
ما از کلمه اماته و امثال ذالک میفهمیم و سوال هم درباره احیای موتا بود، جواب تعبیر هم فاماته است. این دو تا قرینه است که مسئله مرگ و زنده شدن و از مرگ است. اما خود اون بزرگوار چون در مسئله قبل روشن شد که خدا او را آیت مردم قرار داد و با او سخن می گفت و او سخن مرد و خدا را هم درک می کرد، این حقیقت را در خود مشاهده کرد. چون در خود مشاهده کرد فهمید که مرده شد و بیدار شد، وگرنه از این الفاظ هم نمی شود فهمید. برای اینکه خدا فرمود کم لبسته، قال لبست یومن او بعض یوم، خود لبس که بر حالت خواب اطلاق می شود دلیل نیست که خدا به او فرمود تو مردی و او هم اعتراف کرد. عمدان است اون حالتی که مشاهده کرده است، اون حالت بهترین دلیل است بر اینکه او مرگ را یافت و حیات بعض مرگ را هم یافت، وگرنه کلمه لبس دلالتی ندارد. الان خدا برای ما دارد این قصه را نقل میکند. نه خیلی ها این چنین نیستن که میبینند. نه ممکن است که 300 و اندی سال عده خوابیده بودند در این اصحاب کهف و لب صوفی کهفهم سلاس مئتین سنینه و ازداد و تسعا، اونا 309 سال قمری و 300 سال شمسی خوابیدند و لبس بود. بنابراین این هم با شهود خود او حل است. و خطاب بر اوست که حمارش ببینه. ممکن است این 100 سال خوابیده و حمار مرده نظیر اصحاب کهف، چطور خواب 300 ساله رواست، خود خواب 100 ساله نارواست؟ و هیچ کدام از اون شواهد تاریخی نشانه مرگ او نیست. او مثلا دید عده‌ای که جوان بودن کهنسال شدن، عده‌ای که سالمند بودن مردن، اونا که کودک یک ساله بودن 101 ساله شدن، اونا که کودک نوزاد بودن 100 ساله شدن. هیچ کدام از اینا دلیل بر مرگ نیست، چون اینا لازمه اهم است. کسی که 100 سال خواب باشد بعد به شهرش برود، خب خردسال را 100 ساله میبیند. این لبس 100 ساله مشترک بین مرگ و بین خواب است. بالاتر از 100 سالم جریان اصحاب کهف است. عمده وجدان شهودی خود این بزرگوار است. مس مرده چیره او را زنده میکنیم، نه تو مرده بودی ما تو را زنده کردیم. تو 100 سال خوابیدی، در خواب زمان خوابت این مرکوبت هم مرد. حالا ببین ما جرم چیره زنده میکنیم. چرا؟ همون میشه. برای اینکه نگاه کن ما عظام او را چگونه جمع میکنیم، بعد در پیرهن گوشت ثم نکسوها لحمن، پیرهن گوش در بر او می پوشانیم. نگاه کن که ما چیری داریم استخوناش جمع میکنیم. علی ای حال، مسئله بعدی آن است که نفرمود فاماته الله مئت عام ثم احیاه، فرمود ثم بعثه. این برای آن است که به ما بفهماند اگر شنیدید النومو اخو الموت، همکنون هم بشنوید النومو الموتو اخو النوم. انسان که میخوابد مثل آن است که مرده است، اونها هم که مرده اند مثل آن است که خوابند، چیزی از اونها کم نمیشود. چطور انسان خوابیده وقتی بیدار می شود همه مشاعر خود را تحریکی و ادراکی به همراه دارد؟ وقتی هم که مرده ها زنده می شوند به شرح ایزن، خوابیده ایست که بیدار می شود. لذا وقتی جریان سوره یاسین مطرح است، اینا که بعد از مرگ بیدار می شوند می گن من بعثنا من مرقدنا هازا، ما در خوابگاه در این بستر خوابیده بودیم، کی ما را از محل خواب اون بیدار کرده است؟ برزخ یک خواب است. در حقیقت نسبت به دنیا خواب است، برای اینکه اون مدارک و اون شواهد علمی حسی را ندارد، گرچه خیلی از مقامات برای اونها حل است. نسبت به آخرت خواب است، برای اینکه خیلی از حقایق است که در آخرت روشن می شود نه در برزخ. برزخ نسبت به آخرت خواب است، چه اینکه دنیا نسبت به برزخ خواب است. الناس نیامون اذا ماتون تبهو، الموتا و الناس در برزخ نیامون اذا بوئسو انتبهو. قیامت است که روز حیات محض است، که دار داره حیات است. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اونجا حیات کبراست. بنابراین تعبیر به بعث فرمود، نفرمود خدا او را دوباره زنده کرد، چون انسانی که مرد دوباره زنده شد مستلزم آن نیست که همه خصوصیات های علمی را به همراه داشته باشد. اما انسانی که خوابید و مبعوث شد همه اون مشاعر را به همراه دارد. اگر کسی بمیرد و بعداً زنده بشود ممکن است خیلی از چیزها یادش برود، اما اگر کسی خواب باشد و بیدار بشود همه اون خصوصیات را به همراه دارد. لذا نفرمود فاماته الله مئات عام ثم احیاه و ثم بعثه، که او با همه مشاعر حافظ است. بله، اما اونجا این نکته ملحوظ نبود، در خصوص این مقام این نکته ملحوظ است، چون میخواهد به او بفهماند که شما مرده اید و من شما را زنده کردم، همه مشاعر الان دارید. اونجا نمیخواهد بنا بفهماند که چگونه من شما را اماته کردم بعد چگونه احیا کردم. که نه، اینکه بهتره که چون جد انبیای ازبه اولوالعزم که نبود، از این انبیاهایی بود که نظیر او فراوان بودن، یا موحدی بود بالاخره، یا نبی بود که مأموریت او همین مقدار تمام شده است. مسئله بعدی آن است که این که خدای سبحان به او فرمود بل لبسته مئات عام، اگر او از راه علم شهودی مسئله برای او حل نشده بود، این نگاه مجددی که خدا دستور داد که فرمود ونظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، این تازه سوال برانگیز بود. این اون توهمش رو تأیید میکرد. ای گفت من یک روز یا یک نیم روز خوابیدم، دلیلش هم این است که همین آب محفوظ است و سالم، هم اون غذا محفوظ است و سالم. اگر در کنار این میفرمود این که فرمود بل لبست مئات عام فنظر، این فنظر یک سرپلیس برای مسئله بعدی، نه مرتبط است به مسئله گذشته. چون اگر مرتبط باشد به مسئله گذشته، تازه اون سوال و جواب لبست یومن او بعض یوم را تأیید می کند. انسانی که در یک دراز مدت خوابید یا مرد بعد بیدار شد، در خودشون احساس ندارد که طولانی مرده است یا خوابیده است، توهم مدت کم می کند. وقتی هم شواهدی را ببیند اون توهمش تأیید می شود. لذا این که فرمود بل لبست مئات عام، چون شهودن از متکلم حق این سخن را دریافت کرد، برای او تثبیت شده است که 100 سال مرد، خواب نبود مرگ بود، یک روز و یک نصف روز نبود بلکه یک قرن بود، این تمام شد. اما از این که فرمود ونظر، سخن از یک اعجاز جدید است. فرمود ما نه تنها تو را 100 سال اماته کردیم بعد احیا کردیم، کارهای فراوان دیگری هم کردیم و کارهای تازه تری هم الان انجام میدیم. یکی از کارهایی که در طی این قرن کردیم این بود که این مختصر غذایی که همراه تو بود، که بعضی گفتن اون طعامش میوه بود و اون شرابش هم آب گوارا، اینها رو یک قرن نگه داشتیم و کار جدیدی هم الان شروع میکنیم. حالا نگاه کن ما این حمار رو چگونه زنده میکنیم. این فنزور ارا تعامکه و شرابکه لم یتسنه، یک سرپلی است برای ارائه قدرت‌های جدید که با بعد مرتبط است نه با قبل. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه و نظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس، که در حد یک جمله معترضه است. یعنی ما این کارا رو کردیم برای اهداف فراوانی که در بحث دیروز اشاره شد. در سوره مبارکه انعام دو نمونه از این قبیل هست که گاهی معطوف علیه حذف می شود برای یک نکته‌ای و عاطف با معطوف ذکر می شود. نظیر آیه 75 سوره مبارکه انعام که فهمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین، که اصلش اینچنین بوده است: نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لأهداف لکذا لکذا ولیکونه لیکون کذا و کذا ولیکون من المقنین، که این عطف بر محذوف است. چون که در همین سوره مبارکه انعام آیه 105 این چنین آمده است: و کذالک نصرف الآیات ولیقول درسته، ما این چنین آیات الهی را گوناگون میکنیم برای اهدافی، برای فلون غرض و فلون غرض و برای این که بگویند درسته، که این لیقولو عطف بر محذوف است. در محل بحثم این چنین است که فرمود ولنجعلک، یعنی این کارها را ما کردیم برای اهدافی و برای اینکه تو را آیت مردم قرار بدیم. و لنجعلک آیتا للناس، نه دیگر. تازه فنزور سومی یک کریمه و یک معجزه سوم است، همون فنزور الالعظام. حالا ببین من چجوری زنده می کنم. نه، دنسر دوم طعام را نگه داشتن چه کار به احیای موتا دارد؟ ببین من چی جور مرده را زنده می کنم. اون منظور دومی راجع به حمارک است، منظور اولی راجع به طعام است. سوم ندارد که، دو تا منظور بیشتر ندارد. منظور الهی حمارک، ببین مرده است، بعد کیفیت احیا را ببین. اون اولی، دومین اصل موت است، سومی کیفیت احیاست. نگاه کن که طعام و شرابت با اینکه ما یفسده المبیتن با گذشت یک قرن سالم موندن، حمار که میتوانست بماند مرد شد. حالا نگاه کن من، ببین چیری من این مرده را زنده میکنم. اون راجب ونزو اله حمارکه است، ببین که حمارت مرده اما آب همچنان سالم است. این ونظور سوم راجب آن است که ببین حالا من چیو اجزاش جمع جور میکنم و زنده میکنم. اما نسبت به طعام و شراب، انجیر بمونه یه قرن و حمار بره. خب اگر بناشد بمونه، حمار باید بمونه. نه، برای سنجش بین طعام و حمار، که اینی که یفسده المبیت است یه قرن مونده، اونی که میتوانست بمونه نمونده. ونظر الی حمارک که نموند، ونظر الی طعامک و شرابک که لم یتسنه. حالا مسئله سوم و نظر سوم این است که فرمود ببین من چیوری مرده رو زنده میکنم. حالا ببین، ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، همونطوری که در باره پرورش انسان در جنین در سوره مبارکه مؤمنون فرمود به این که ما او را به صورت استخوان در آوردیم، ثم کسونا العظام لحما، اینجا هم فرمود ما استخوان بندی این مرکوبت را درست کردیم، بعد گوشت پوشوندیم، ثم نکسوها لحما. وقتی این صحنه برای او مشخص شد، گفت خیلی از چیزها برام روشن شد، نه تنها کیفی، نه تنها احیای موتا، بلکه ابقای چیزی که یک شب فاسد می شود می توان او را یک قرن حفظ کرد. نه تنها درباره انسان بلکه درباره غیر انسان. لذا گفت هرچه مصداق شیء است خدا بر او قادر است. من از یه مطلب خاص سوال کردم، سوال از احیای موتا بود، اما این صحنه که برام پیش آمد اعلم و میدانم که ان الله علی کل شیء قدیر، هرچه مصداق شیء است زیر پوشش قدرت خداست. اگر چیزی ممتنع به ذات بود مثل دو تا پنج تا بود این لا شیء است. لا شیء البته این چنین نیست که تحت قدرت باشد، این ممتنعات به ذات مخصص ان الله علی کل شیء قدیر نیستند، چون شیء نیستند، واقعا لا شیء اند، لا ذاتند. قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. خب الان در این کلمه سخن از حق الیقین نبود، حق الیقین مال است ابراهیم است. نه من کسی به عین الیقین رسیدم میداند دیگر. آخرین مطلبی که مربوط به بحث امروز هست درباره کلمه او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها هست. این خاویه هم به معنای خالیه است هم به معنای ساقط. اون معنایی که در بحث اول و در روز اول به عرض رسید اون معنا را می شود با آیاتی تأیید کرد. اون معنایی که ذکر شد این بود که وقتی سقف بریزد دیوارها روی سقف خراب می شوند، قهرن این دیوار علی سقف است، علی العرش است. صادق است که بگوییم خاویتون ای ساقطتون علی عروشها. این جاهایی که تخریب شده است ملاحظه فرمودید، اول سقف می ریزد بعد دیوارها روی سقف می آید. در قرآن کریم از این راجب این موضوع که سخن می گوید می فرماید به این که در سوره حاقه آیه هفتم می فرماید سخرها علیهم، درباره قوم سمود، فاما سمود فاهلکوا بالطاغیه و اما عاد فاهلکوا بریح سرسر عاطیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا کانهم اعجاز نخل خاویه. گویا اینها مثل دنباله ها و ریشه های درخت خرما هستند که سقوط کردن. خب چجور سقوط کردن؟ نحوه سقوطشون در سوره مبارکه قمر مشخص است. اونم درباره قوم عاد است. آیه 18 به بعد سوره قمر این است که کذبت عادون فکیف کان عذابی و ندور انا ارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس. این تند باد، این طوفان بادی اینها را از جا میکند که انهم اعجاز نخل منقعرن. منقعر یعنی قعر در آمده، یعنی ریشه در آمده، از قعر کنده شده، اینو میگن منقعر. خب اگر قعر برآید روی رأس قرار میگیرد، اونگاه این قعر میآید روی شاخه های این نخل، اون که شاخه است بالاست پایین میرود، اون که پایین بود روی شاخه قرار میگیرد. این اماکن تخریبی این چنین میشود که سقف که بالاست میآید پایین و این که پایین است روی سقف قرار میگیرد. لذا خاویتون علی عروشها. والحمد لله رب العالمین.